أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله و آل الله لا سیما بقیت الله. عرض ادب و احترام و محبت به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین المقدم الفدا عنایت بفرمایید. صلواتی بر محمد و آل محمد. جام داره در ابتدای کلاممون یاد و خاطره همه شهدای انقلاب اسلامی، خصوصا امروز که یادواره شهدای استان قم هست، یاد و خاطره این شهدا رو، عزیزانی که در شب گذشته و روز گذشته در ایزه، اصفهان و برخی از شهرها به شهادت رسیدن هم گرامی بداریم. خیلی خوشحال و خرسندم هستم که خدمتتون رسیدم. امیدوارم انشالله مطالبی هم که تقدیم حضور میشه قابل استفاده باشن. خب قطعا ما اینا رو از اساتیدمون یاد گرفتیم. خدا حفظ بکنه حضرت آیت الله جوادی آملی، موقعی سر درس تفسیرشون زیاد این رو میفرمودن در بخش‌های مختلف که بزرگترین معجزه خدا قرآن است و قرآن کتاب تربیت است. مثلا انسان فلسفه خلقتش اینه که اومده تربیت دینی بشه. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. یعنی هر زاویه‌ای ما از تربیت و تربیت کنندگی دیگران بگیریم در از تو خاکی رفتیم، یعنی مسیر رو داریم گم میکنیم. یعنی هدف خیلی روشنه، یعنی هدف بندگیه و بندگی محقق نمیگردد مگر با تربیت، اونم تربیت دینی. اما بحثی که بنده براتون در نظر گرفتم یک رخداد و اتفاقیه که در یکی دو دهه اخیر در دنیای معاصر افتاده. البته قدمت داره ولی الان شکلش یک مقداری نوین شده. میخوام به این یک اشاره بکنم و این ارتباط بحث هیئت و مدرسه را هم چند جمله محضرتون تقدیم بکنم. ببینید ما گاهی اوقات میگیم آقا نظام سلطه. تا میگیم نظام سلطه همه تو ذهنشون میاد سلطه‌گرا میخوان سلطه فرهنگی داشته باشن، نظامی داشته باشن، اقتصادی داشته باشن. یعنی معمولا سلطه رو به این سمت ذهنها هدایت میشه. ولی من میخوام امروز یک رونمایی جدیدی هم از سلطه داشته باشم که شاید کمتر امروز درباره این نحوه از سلطه صحبت میشه و مستنداتی را هم براتون بیان بکنم. یکی از سلطه هایی که حداقلش اینه در این دهه های اخیر داره اتفاق میفته اینه که سلطه تربیتی هم داره رخ میده امروز در دنیا. یعنی ما امروز یک سلطه‌گری تربیتی هم در دنیای معاصر داریم که داره رقم میخوره و ما غفلت هم داشتیم نسبت بهش. حالا یعنی چی این سلطه فرهنگی؟ ببینید شاید تعجب نداشته باشه، یعنی آدم با این سلطه‌گرهایی که میشناسه در دنیا، مخواستم بگم شاید تعجب بکنه ولی میگم نه تعجب نداره. امروز در دنیای معاصر سلطه‌گرها حتی اینقدر به خودشون جسارت دادن که میگن حتی اسم این نسلهای شما رو ما میذاریم. مثلا شما ببینین در چهار دوره اخیر نسلهایی که شکل گرفته اون نظام سلطه جهانی براش اسم گذاری کرده. مثلا نسل حدوداً مثلا بچه های دوره 60 اواخر 50 و 60 اینها رو بهشون میگن نسل زد، نسل وای بهشون میگن. بعد از اونها تا حدود سال 79 رو 75 رو تو این محدوده سنی رو بهشون میگن نسل هزاره. دهه 80 های ما بهشون میگن نسل زد. دهه 90 ها رو الان در دنیا میگن نسل آلفا. یعنی حتی روی نسل های ما اینا جرأت کردن دارن اسم گذاری میکنن. چرا این کار رو انجام میدن؟ میگن که بعد نسل بالاخره دنیا هم تحت سلطه فکری ما باشه. وقت خروجی این چیه؟ داره چه اتفاقی میفته؟ میخوام این اتفاق که اتفاق ناگواریه و ما دوروبرمون ببینیم دقیقا داره این اتفاق رخ میده رو رونمایی بکنم براتون. و اون اینه که گروه های مرجع رو، مرجع تربیتی رو در کشوری مثل ما دارن میارن حدشون رو پایین. مثلا ما میگیم یه گروه های مرجعی داریم در جامعه، مثلا والدین بالاخره مسئول تربیتن، گروه مرجعن. مساجد گروه مرجعن، مدارس گروه مرجعن، رسانه ها گروه مرجعن. اینا رو دارن حدشون رو میارن پایین در جامعه دینی که چی؟ نسل امروز به اینا توجه نکنه، توجهش بره تحت سیطره افکار اونها باشه. مثلا چطور؟ امروز در خانواده ببینید پدر و مادر رو در حد تأمین کننده نیاز زیستی پایین آوردن. به بابا میگن صبح بدو بدو یه لقمه نون حلال در بیار، حالا خوب خوباشون اونم که میگن برو فقط پول در بیار. وقتی قد حالا جسارت من تعبیر رو به کار میبرم، یعنی پدر رو در حد یه آبر بانک میبینن. تازه من خیلی مواقع به شوخی به پدرام میگم، میگم ما پدرها رو گاهی اوقات برمون دارن یه آبر بانک جام بزنن، تازه تراکنش های موفقیت آمیزش بیشتر. یعنی ما گاهی اوقات در حد آبر بانک هم عمل نمیکنیم، ارور میدیم، نداریم، گرونیه، نمیدونم فلانه. مادرها رو هم در حد نیروی خدماتی. همین کم وقت پیش بود پدری در تهران به من مراجعه کرد، گفت حاج ها نوجوانی حرف ما رو دیگه گوش نمیده. حالا یه تعبیری به کار برد، اتفاقا من چهارشنبه هفته قبلم در برنامه آفتاب شرقی گفتم و جملهش خیلی دردآور بود. این جمله این پدر یعنی عمق فاجعه رو نشون داد. میدونی چه جمله ای گفت؟ کجا مادرش هم تو خونه خوب به سرویس میده ها، یعنی مادر در حد گارسون، در حد نیروی خدماتی. گفتم مشکل دقیقا همینه که مادر رو سرویس دهنده تو خونه میبینیم. دور از جون خیلی عذر میخوام، بچه های ما که سگ و گربه نیستن که گربه رو یه ذره شیر بذاری جلوش، سگ و یه استخون بندازی بعد دم تکون بده دنبالت بدوه. اینا انسانن، این شکمی سیر میشه تازه کار شروع میشه. حیوان شکمی سیر بشه کارش تمومه. تو این باغ وحش رو برین ببینید، مثلا هر وقت تو قفس شیر دی، این شیره داره دور قفس میچرخه بدون گرسنش. هر وقت این رفته یه جایی لم داده رو زمین و داره خورناس میگیره، ببینید شکمش پره. بچه آدمیزاد اینجوری نیست، شکمش رو سیر میکنید تازه کار شروع میشه. برین کار شروع میشه چی؟ میگه نه، نظام سلطه میگه دیگه شما کاری به کارش، شما ترگل مرگلش بکنین، شکمش رو سیر کنین، سرپناه مامان هم و غمش این باشه بره بازار جوراب شلواری و بلیزش رو ست بکنه. همین، این میشه همونی که نظام سلطه میخواد، داره این اتفاق میفته. بعد میدونین ما با یک نسلی مواجه شدیم، حالا من گفتم زحمت بکشن یه تخته هم آماده بکنن، یک سری ویژگی های پیدا کرده که اینها امروز همون ویژگی که نظام سلطه میخواسته و ما حواستمون نبوده. یعنی شما امروز ببینید، مثلا میگم یه مادری که تو سیستم آموزش، حالا اینا رفت بدم بگم مدرسه و هیئت، اینجا باید نقطه تلاقیش کجاها باشه، داره چه اتفاقی میفته امروز تو مدارس ما؟ امروز شما میبینید یک مادری که تا 5 سال پیش تو سیستم آموزشی ما تو مدارس بوده 1.5 متر کتاب خوندن، تقریبا بچه ها تا تو 12 سال 1.5 متر کتاب درسی میخونن. یواشکی به شما بگم این کتاب درسی رو اگر دانش آموز چشش رو ببندید تجربه بیرونی نداشته باشه، با این نمیتونه یه پوشک بچه عوض کنه، نمیتونه یه پوشک بچهش عوض کنه. شوهرداری بکنه، زنداری بکنه، بچه آشا کلا. این سیستم یه سیستمیه که فقط یه سری تئوری، مثلا جدول مندلیو توشیم چند سال ذهن بچه های ما باش درگیره. خدا وکیل تا الان خانومتون رو دیدید بگه نور به قبر مندلیف بباره؟ این طبقه بندی دوم عناصرش، جمعه که با مادرت مشکل پیدا کردم به داد من رسید، قضیه فیثاغورس بچه داشت لجبازی میکرد، با همین قضیه مشکلش رو حل کردم. حرفش رو نگاه میکنیم هیچ. این دغدغه‌ای که حضرت آقا سالیان سال دارن مطرح میکنن که این سیستم آموزش پرورش سیستم کاربردی نیست، کارایی نداره. من یه جمله میگم یه گوشه ذهنتون داشته باشین، استنادش هم برین تو سایت مقام معظم رهبری سرچ بکنین پیدا میکنین. اصلا یه موقعی حضرت آقا یه تعبیری داشتن، فکر کنم مثلا دهه 80 این رو فرمودن. ایشون فرمودن اصلا این نظام آموزش پرورش وارداتی ما تو این بالاخره بر اساس الگوی اسلامی که طراحی نشد، بر اساس تمدن ایرانی که طراحی نشد، یا اولش از فرانسه وارد شده. ایشون فرمودن نظام آموزش و پرورش حالا اون موقع، البته یه چند سال یه کاری کردن، حالا من جمله رو برای 20 سال قبل حضرت آغاز میگم. حضرت آقا فرمودن این نظام برای مخالفت با دین ایجاد نشده، برای ضدیت با دین ایجاد شده. یعنی ضدیت واقعا هم همین ها، شما یه بچه رو با فطرت پاک میذارین تو این سیستم، آیا رو فطرت این پاک کار میکنه؟ فطرت دیگه اصل دیگه، اصلا تربیت دینی یعنی فطرت رو احیا بکن، کار نمیکنه، فقط رو غریزه داره کار میکنه. بعد این بچه رو با فطرت پاک میدی بی دین بی نماز تحویل میگیری. معلم اشکالی نداره ها، من نمیخوام اشکال رو معلم بدونم، این نظامی سیستمش توش تحول شکل نگیره. شما لذا هر بار حضرت آقا با فرهنگیان جلسه دارم میگه آقا این تحول چی شد پس؟ میگه چجوری باید ایشون بگه؟ حالا برگردیم پس ببین نظام سلطه امرو داره روی این نسل کار میکنه. یعنی ما خیلی عذر میخوام الان شما یه اختشاشات اخیر شما فکر نکنید اینا آبستنگاهش و خواستگاهش مثلا برای یه هفته و دو هفته و شیش ماه قبل، این دو دهه روش کار شده، الان داریم خروجیش رو میبینیم. یعنی دو دهه اون کاری که ماها باید میکردیم و نکردیم، سیستم آموزشمون، حیاتمون. من اجازه دارم یه ذره جسارت بکنم، حق دارم نداشته باشم بگم مثلا ما تو حیات آیا هویت دهی داریم میکنیم؟ واقعا برنامه داریم برای هویت دهی به نسل؟ حالا ببینید من تخته استفاده بکنم، ببخشید ماجیکم هستش، دست شما در لطف فرمایید. ببینید ما الان با یه نسلی مواجهیم بسم الله الرحمن. یعنی ببینید نسل فعلی اومدن روش کار کردن، یه ویژگی هایی تو شکل دادن که بعد من میگم الان پاتکش چیه، الان وظیفه ما چی کار کنیم. اصلا اینکه الان بگیم ما چند سال اینو بالاخره داریم فریاد میزنیم، ولی یه من یه درد و دلی هم با شما بکنم، تربیت آقای مظلومه، کار فرهنگی میشه تو کشور ما، ولی تربیت فراتر از کار فرهنگیه، عمیق‌تره. تربیت اینو تو کشور ما مظلومه. هیچ من یه موقع خدمت خود حضرت آقا عرض کردم، این دیدارهای غیر رسمی که حضرت آقا دارن و فعالان حوزه خانواده و تربیت خدمتشون رسیدیم، من یه کاغذی رو اونجا در آوردم، خواستم ببینم اینجا پیدا میکنم اندازش رو، یکم از این بزرگتر خدمت حضرت آقا نشون دادم. بودم حضرت آقا در کشور ما یه سند به اندازه این در حوزه تربیت نداریم. نداریم واقعا. الان شما سند تحول آموزش پرورش برای آموزش پرورش ها، تحول تربیتی برای نسلمون. امروز من برم جلو آقای احسان علی خانی رو با این سند بگیرم بگم آقای احسان علی خانی کاری که شما تو عصر جدید کردین آمریکایی‌ها در حق ما نکردن. خیلی باورشون من تو اصفهان هیئت رزمندگانشون سخنرانی کردم اوایل که عصر جدید پخش میشد. نقد کردم. باورتون میشه اون پشت هیئت چند تا دانشجو اومدن گفتن آقای تاروشون آبرو تو ما می بچهای هیئتی ها پخش و احسان علی خانی عصر گفتم بابا شما نمیدونید داره چه بلایی سر ما میاره. من همین آقای سید بشیر رو یه موقع دعوت کردیم قوم 4 ساعت ماه رمضان 11 شب تا 3 صبح باش صحبت کردم. گفتم آقای سید بشیر دارین کار رو خراب میکنید با این دلسوزانه. گفتم گفت آقای چرا؟ گفتم شما وقتی دختر جوان رو میارین تو استیج تک میزنی 180 درجه لنگش رو جلو 40 میلیون باز میکنه دارین حیازدائی میکنید. این هنر نیست. دختر نینجا چی شما در آوردید؟ این نه ورزشه نه هنره، یک من در آوردی. وقت هم رو دخترها دارین عمدتاً کار میکن. خب دختر حالا بیاد 2 قدم رو دیوار برداری ملق گربن میکار میکنه، این چه هنریه؟ گفتم ببینید موسیقی رو دارین ترویج میکنین تو کشور، بعد مثلا متدینه و دلشون خوش بود مثلا یکی اومده عکس حاج قاسم سلیمان. گفتم همونجا هم اگر نگاه کنین سکولار نگاه کردن هیئت داوران بهش، به هنرش نگاه کردن، به تصویر توجه نکردن. برید ببینید مرور بکنیم اون تصویر حاج قاسم وقتی اون فرد کشید به بعد تکنیک فلان، یعنی یکی درباره حاج قاسم نگفت کی بودیم. بعد بهشون گفتم شما دور دوم 92,000 تا کلیپ اومد، 85,000 تاش خوانندگی، خودتون آمار دادید. یعنی ظلم. حضرت آقا چند وقت قبلش در جمع دانش آموزان فرموده بودن جهاد علمی باید تو آموزش برد. بودم شما چه کمکی کردیم جهاد علمی در دانش آموزان؟ مأموریت دارید. وقتی رسانه ده ما که نداریم واقعا، ما واقعا تو تلویزیون میبرنمون ولی رسانه در اختیار ما نیستش. رسانه رو او آقایی داره که مثلا برای یه برنامهش میاد 400 میلیون میگیره. خب ببینید فرهنگ سازی میکنید. بعد ببینید حالا عرض بنده، ببین نسل ما بالاخره نسل فعلی چند تا آسیب دیده باید بدونیم. بعد من راهکارم میگم بهتون، زیاد آسیب هاش حالا 3-4 تا. 1، نسل رسانه و فضای مجازیه، اینو بدونید. امروز بچه گاهی قد به یه دهه محرم دلمون رو خوش نکنیم، ما خوش بکنیم ولی خوش نکنیم. میدونید چرا؟ چون الان یه نوجوان ما آمارای رسمی رسانه ما نشون میده، میگه 87% ایرانیان 5 ساعت و 25 دقیقه از تلویزیون استفاده میکنن. یعنی 2 روز یه بچه برابر میکنه با یه دهه هیئت شما. رسانه قدرته. حالا ببینید اون نکته‌ای که اینجا وجود داره رو میخوام بگم چیه؟ حالا تو خانواده بابا میشه آبروانک. یعنی بچه ما دیدین یه تبلیغات تلویزیونی موقع نشون میده، این من میگم خیلی مفهوم خوبی داره. یه بچه نشسته با مامانش تو آشپزخونه میگه منو مامانو امرسان. یعنی بچه‌ها یخچال بیشتر از باباشون دارن میبینن. امروز شما رسانه ما اینجوریه، نه رسانه این، حالا من دارم جنبه خوبشو میگم رسانه ما. حالا شما برو تو فضای مجازی، امروز بچه ها میشینه مقابل رسانه 500 داره چهره به چهره. آقای یونگ داریم روانشناسی یادگیری میگفته، تئوری روانشناسی یادگیری رو جناب آقای یونگ میگه، میگه مهمترین کانال یادگیری چشمه. 67% یادگیری از چشم شکل میگیره. و بچه‌ها ما الان داریم چی میبینیم؟ بعد تعجب نکنیم. حالا این که مثلا شما میبینید گاهی اوقات عمامه از سر روحانی پرت میکنن، اینا کار کردن. من قبل از ایام کرونا بود یه هیئتی چند سالی ایام فاطمیه در تهران میرفتم، بعد جلسه اومدم بیرون. حالا این خاطرم بگیم برای یه ذره تغییر ذائقه شما. یه پدری آمد، معمولا پا منبر ما میومد، خیلی آدم متدین خوب، اتفاقا توصیفات همسرش هم میگه خیلی خانواده متدینی. به سری آمد بعد هیئت به من گفت شما خیلی نگران نوجوانم. میگم یه نوجوان دارم تو خونه، میگه من باید یه آخون بکشم. ما باید یه دون آخون بکشم. کی رو فکر این کار کرد؟ مامان هیئتی، بابا. ولی میدونین چیه؟ وقتی پدر مادر ترازشون بشه آوروان کنی رو خدماتی، دیگران دارن رو مغز رو کار میکنن. حضرت آقا یادتونه یه موقع یه تعبیر رو به کار بردن در مشهد، فرمودن جنگ شناختی یا هیبریدی. میدونین چه جنگه؟ مثل جنگ نظام. جنگ نظام میان یه بمب میزنن، ایشون تعبیرشون گفته این جنگی که امروز راه افتاده مثل بمب شیمیاییه، میاد یه بمب شیمیایی میندازه، تجهیزات از بین نمیره، افکار نابود میشه، آدما نابود میشه. جنگ هیبرید رو افکار داره کار میکنه. شما تازه امروز جوونا میبینید ترگل مرگل تر از قبل من شیکتر هم هستن، ذهنشون داره کار میشه و ما نتونستیم کار رو بکنیم. یک. دوم اثرگذاری سلبریتی ها بر فرزندان و نسل. امروز شما دارید میبینید، یعنی امروز اثر یه سلبریتی بیشتر از پدر و مادره. وقتی بچه من میبینی مثلا جومون رو تا حالا چند بار دوره کرده دیده، خب میشینه محبتش به دلش. وقتی شما میبینین آیه رامبد جوان، حاج آقای در صحن امام، صحن پیامبر اعظم، مشهد بقای منو دید، روحانی بود بنده خدا، همون زمانی که آیه رامبد جوان رفته بود کانادا با خانمش که بچهشون رو به دنیا بیاره، موجه بچه من جلو منو گرفته میگه تو بابایی؟ رامبد باباه. بچه‌ش رو برده کانادا به دنیا. وقت تو منو تو مشهد به دنیا میاری، آوردی. اونم خب بهش میگفتی بابا خوبه دیگه، مشدی شدی دیگه. اون چی میشه؟ کانادایی میشه. بعد میخوام بگم که امروز اینه. یعنی میبینی اون سلبریتیه ذهن بچه منو بیشتر از پدرش داره اشغال. یعنی منتقد پدرشه. من اجازه دارم یواشکی یه چیز باز بگم. این سلبریتی ها آنچنان رو ذهن بچه های ما کار میکنن که اگر یک زمانی برگردن بگن که مثلا جوان عزیز میخوای به تو گرین کارت بدیم، این مادر تو برای توی میدون و وسط شهر بسوز، برخشون کار میکنن تو. شما یه ذره بریم تو فضای دانشگاه میبینیم الان قشتی از نوجوان و جوان داریم برای پدر مادر تره خورده مونه، میگه اصلا مانع ماه. یعنی اینجوری رو ذهنشون کار میکنن، اینجوری اینا شدن محور. بعد شما هی بیانید تو حیا زحمت. حالا بذارید نکته سوم بگم. یکی دیگر نکاتی که تو نسل فعلی ما هست، هویت سیاله. امروز نسل فعلی داره دوچار یه هویت سیال میشه. من حالا بررسی نکردم ولی قطع یقین دارم که این هست. چون الان برخی همینایی که توی اختشاشات میگیرن، مطمئن باشین برخی اینا پیاده روی اربعین هم رفتن. اینو بهش میگن هویت سیال. به موقعی ما تو رادیو معارف مباحثی که داشتیم، یه مادری زنگ زد میخوام هویت سیال رو بگم چیه. موجود یه دختری دارم 19 ساله، بگم این مسجد میبرمش، چادر سرش میکنه، این فرشته، انگار دستش دست ملائکه خدا. موجا چند وقت پیش ما اینو بردیم یه عروسی وسط مجلس، یک رقصی هم کرد. ما حالا ما نمیدونیم این با همین تعابیر رو نمیدونیم مؤمن کافر این هویت سیال داره. الان نسل ما متاسفانه رسانه داره این کار شما. مثلا خانم اومده میگه آیه تراشون این شوهر ما خیلی ملیگراست کوروشی و ایناست. مولی تایی دلش هم بچه مسلمون ها میگم اخیرا خدا به ما یه پسر داده. میگم باورتون میشه اومده به من میگه بد نیه اسم اینو بذاری محمد کوروش ملی مذهبی. اینا یعنی همه هویت سیال، یعنی دلش با خدا و پیغمبره ولی اون ورم بدش نمیاد. امروز داره رسانه این بلا رو سر نسل ما میاره، هویتش رو داره سیال میکنه. یه هویتی که مثل شهید حججی پای اعتقادش و آرمان عزیز پای اعتقادشون بمونن اینجوری بار نمیاره. اینا یه هویت سیال. هیئتش رو میاد خدمت شما عرض کنم که کارهای دیگرش هم میکنه. این قدیم برخی اینا میگفتم فلانی مشروب میخوره ده محرم مشروب میذاره کنار. اینا هویت سیاله دیگه. از نگاه ما نمیخوایم بگیم بد خوب، میخوایم بگیم این باور اعتقادی عمیق نداره. خب اینو دارن این بلا رو سرش میاد. و یه نکته چهارمی هم بگم، البته این نسل فعلی عرض کنم چون زمانمون نزدیک اذانه میخوام راهکار بگم. بگم حالا ماها واقعا کارمون چیه؟ الان ما چی کار بکنیم؟ ببین یکی از نکاتی که تو نسل فعلی وجود داره اینه که فردگرایی، خودبینی، خودشو میبینه. دقیقا همون مدلی که تو سبک زندگی غربیه. سبک زندگی غربی میدونین آدم ها فردگران، لذت خواهن، خودشو فقط میبینه. شما میبینید همین تفکری که امروز گاهی تو جامعه ما دارن شکل میدن. شما میبینید این شعار نه غزه نه لبنان زائیده تفکر سبک زندگی غربیه. اینا اگر زمان امیرالمومنین هم بودن بودن اه این چه کاری بود امیرالمومنین کرد؟ زن و بچه خودش رو گرسنه نگه داشت، به یتیم و اسیر و مسکین رفت کمک کرد. چرا این کارو کرد؟ چراغی که به خانه نواز به مسجد حرام است. یعنی اینو مفاهیم مثل ایثار، گذشت، مسلمان بودن اینا رو نمیبینند. میگه خودت بقیه مردن رو هواپیمایی که داره ماسک هم میبره رو تو فرودگاه میشونن ماسکاشو خالی میکنن. خودت نودوستی نیم واکسن بسازیم اول برای خودمون. برخی این کشورها دیدین واکسن میساختن اگه میخواد یه چند تاشو بده به کشورهایی که خیلی درگیر بودن تجمع میکنن بی خود میکنین تا خودمون واکسن های برای خودمون رو تأمین نکنین به کسی دیگه بده. تفکریه که داره ایجاد میکنن. بعد میدونی این همین چه اتفاقی میفته نسبت به خانوادهش، حتی نسبت به همسرش. مثلا خانم اومده بنده خدا تو مشاوره میگه آیه تراشون ما سه تا بچه داریم. میگم خیلی من درگیر این بچه ها نمیتونم هم مثلا اونجوری که باید شاید به همسرم رسیدگی کنم. میگم واقعا نمیتونم. بعد میگم اخیرا متوجه شدم آقام با یه خانم. من آقاشون رو خواستم. میگم این چه کاریه داری تو میکنی؟ میگم آیه تراشون این زنمه، اون عشقمه. نمیتونه، من که نمیتونم از عشقم بگذرم، خوشیم بگذرم، لذت. به قول معروف یه دونه مکمل برای خودم پیدا کردم. دیدین گاهی اوقات ترویج میکنن جاست فرن، فقط دوستی و نمیدونم فلان و اینها. اینا یعنی هم زایده تفکر غربه. نسل ما داره اینجوری بار میاد اگر ما هواشو. یعنی شما میگن مثلا سریال پایتخت رو نشون میدین، هیچ وقت تصور نمیکنیم داریم فرهنگ سازی جاست فرندی میکنیم توش. اینا هیچ وقت فکر نمیکنیم داره چه. حالا اینا با منظوره، بی منظوره، آگاهانه، جاهلانه، اینا باید دیگه یکی دیگه بره بررسی کنه. خروجیش میبینیم آسیب داره. حالا به هر نیتی باشه. خب حالا ببینیم ما باید چی کار بکنیم. ببینید امروز من یه قانونی رو مینویسم. البته یه جلسه یک ساعت علل قاعده نمیشه اینا رو تبیین درستی کرد. ببینیم بزرگواران یه قانونی مینویسم. ما باید از حالت انفعال خارج شویم و فعالانه
عمل کنیم. برای ما طرح داریم. یعنی چی ما از حالت انفعال خارجی منفعل نباشیم و فعال باشیم؟ واقعا کاره. اصلا ما تو نظام تربیت دینی برای این حرف وجود داره. مثلا ببینید، حالا من یه اشاره میکنم، حالا چون بحث هیئت امروز ما معتقدیم اگر بخوایم یک نسلی رو تا 50-60 سال آینده بیمش کنیم حداقل، بعد از همون اول دستش رو بذاریم تو دست اهل بیت. این کار رو نکنیم بچه های ما آسیب میبینن، شک نکنیم. یعنی شما امروز اگر دست این نسل رو نذاریم تو دست اهل بیت، خب چون قدیمی ترا اینو توجه داشتن، فعالانه عمل میکرد. مثلا تو ما برخی مناطق ایران قدیم وقتی بچه به دنیا میامد نمیپرسیدن، مثلا پدر قابله نمیپرسید دختر است یا پسر، میپرسید سینه زن است یا گریه کن. یعنی از همون اول دست این بچه رو میذاشت تو مجلس اعضای حسین. خدا رحمت بکنه مرحوم آقای مشتری زیاد این شعر رو میخوندن، معمولا تو مجالس روزه‌ای که داشتن میکروفون میگرفتن، من مهر و عشق حسین با شیر از مادر گرفتم، روز اول که آمدم دستور تا آخر گرفتم. یعنی این فعال بودن. ما الان نیستیم. الان مادرها فکرشون چیه؟ الان ببینیم واقعا چقدر مادرها تو این فکر. بچه به دنیا نیومده تو خرید سیسمونی و اتاقش رو ست کنیم و رنگ کریرش و کمدش و پردش و تشکش و لافش یکی باشه. یعنی دنبال ادابازی. چرا؟ چون امروز تو هیئت این حرفا رو ما برای مخاطبمون نمیزنیم. من تو کار تربیتی میکنم، هیئتم میرم، منبرم میرم، میگم. یعنی ما منبرهای تربیتمون خیلی استقبال میشه. من همین صبح مدارسی که در قم داریم معمولا پنجشنبه یک هفته در میون نشست با همه همکاران داریم. من امروز داشتم میگفتم ما یه برنامه چهارشنبه شبا ثابت من تهران دارم، یکی از مناطق غربی تهران یه مسجد یه سالونی داره، بعد از نماز مغربش رو مباحث تربیتی میگم. تو این یک دو هفته من ذهنیتم این بخاطر این اختشاشات و اینا جمعیت کم میشه. باورتون نمیشه مثلا این چند هفته اختشاشات، با اینکه چهارشنبه معمولا تهران تو این چند هفته شلوغه، من میدونم پر جمعیت تر مردم میان. مثلا دیرو اصلا من تعجب کردم، اصلا خیابونای اطراف شلوغ بودا، یعنی جمعیت و مردم ریخته بودند و مغازه رو داشتن میان، ولی تو مسجد تو این سالن شاید از چند هفته قبل شلوغتر بود. بعد من به یکی از دوستان این آقایی که باش میریم و میام راننده براش توضیح دادم، گفتم که مردم الان حس میکنن دستشون خالی، نمیدونه. شما این نوجوانی که دیدین، یکی از اینا رو گرفته بودم، میگفت تو رو خدا به مادرم نگی، مادرم بفهمه منو آتیش میزنه. یعنی پدر مادرها الان میفهمن که در حد نیروی خدماتی و آبربانک بودن، بچه‌هاشون مدیریت ذهنیش و اینها مراتبیه که ما باید روش کار کنیم. حالا باید چی کار کرد؟ ما اگر بخوایم امروز فعالانه عمل بکنیم یه راهکار داریم. من راهکار رو براتون بگم. راهکار اینه که باید برای تربیت نسل آینده برنامه داشته باشیم. ما اومدیم یه بررسی کردیم. چی میشه؟ برای این تربیت نسل آینده 30 شاخصه استخراج کردیم که اگر ما بیاییم واقعا جلساتمون برای مخاطبینی که داریم، حالا خصوصا مخاطبین هدفمون کسایی باشن که اولاد دارن، بچه هاشون تو دوره تربیت پذیریت، این شاخصه ها رو تبیین بکنیم. حالا یکیشو من بگم چون اذان داره میشه. مثلا ببینید یکی از نکاتی که همه ما و شما میدونیم واقفیم، بحث تاباوریه، تحمل پذیری. اصلا این جزء فرهنگ دینی ما، خداوند هر پیغمبری رو میخواد پیغمبرش بکنه اول میگه برو تاباوری تو تقویت کن، برو چی بکن، دامپروری و نمیدونم چوپانی بکن. شما حضرت آقا رو ببینید که ما میگیم ایشون ذخیره جهان تشیع اسلام بودن. آدم گاهی اوقات شاید همینجوری بگه آقا الکیه، ولی وقتی میری سرگذشت زندگی ایشون رو میخونی، یه کتابی هست اینا حتما بخونید، کتابی از خون دلی که لعل شد، خود نوشتهای خود حضرت آقا به زبان عربی برای جوانان عرب نوشته بودن، یک دو سه سالی هم ترجمه شده. آدم میبینه این شخصیت با چقدر تو دوران جوانی سختی تحمل بکنی که بتونه بیا تو این جایگاه، بتونه یک جهان اسلام رو مدیریت کنه. مثالی بزنم، یه موقعی اینو من تو سمت خدا گفتم، حتما میدونی اینجور حرفا رو معمولا تو تلویزیون نمیتابه، نباید زد، ولی من گفتم روی تلنگر باشه برای خانواده. گفتم ببینی بچه‌ای که آقایون ما رو توشک وگال بخوابونیمش، یه بالشت الیافی زیر سرش بذاریم، یه پتو نرمینم روش بکشیم، هیچی نمیشه. یعنی تهش این نوجوان جوان شد به درد نمیخوره وسط یه مجلس عروسی بیاد یه قری بده. یعنی خروجیش همینه. این که شما فکر کنین مصلح میشه اثر رو، هاشا، آدم راحت طلب هیچ کاری نمیشه. دکتر مهندس میشه، آخرش میشه مهندس سایپا که آپشن ماشینش میشه زه کنار پراید. یعنی خروجیاش اینان. حاج قاسم نمیشه، سردار حاجی زاده نمیشه، شهید حججی نمیشه. اینا خروجی اون تربیت نیست. من یه موقعی میگفتم حاج قاسم به روحش این صلوات بفرستیم، الله سفر بخونه. ایشون اگر بچگیش رو تشک وگال خوابیده بود، اصلا این بود اسمی از حاج قاسم تو تاریخ نبود. حاج قاسمی که ما میشناسیم بچگیش کارگری کرده، همون دوران قبل از نوجوانیش بلند میشه میره کرمان کارگری میکنه که بتونه مشکلات اقتصادی خانواده. این میشه حاج قاسم. یه خاطره ای بگم، حالا این خاطره هم مرتبط با کارهای مدرسه ای عرض بکنم. ما خدا رحمت بکنه، ممکن برخی از این جمع سردار استوار رو بشناسن. سردار استوار خب شخصیت مؤثری در دفاع مقدس بودن، در مبارزه با داعش هم در سوریه هم عراق فرمانده های مؤثر بودن. ایشون اواخر عمرشون آمدن کارای دانش آموزی و مدرسه ای کردن، مدارس مثلا راهیان و کوثر و مدارس مسجد محور و اینا، یه بخشی ایشون آمد مدیریت کرد. تا به سال 98 مهمان ما در قم نصف روزی بودن در اون مجموعه ما. سر صفحه صبحانه ایشون یه خاطره ای برای من گفت. او آیه تراشون، من بچه خان هستم، یعنی بابام قبل از انقلاب در اطراف فارس و شیراز خان بود. مبتاب سونا که می شد پدر من من رو می فرستاد عملگی کارگری. موی اوستا بنا ما داشتیم، اینم بی انصاف تا می تونست از ما کار می کشیم. ما معمولا من دستام همیشه تاول زده، تاولاش ترکیده، خونابه ازش بیرون اومده بود. میگم یه موقعی گفتم نکنه چون بابام خانه با بابای من لج عقدای اونا داره سر من خالی میکنه. یه جایی میگم خودم یه روی قلدری داشتم، بچه خام بودم، یه جایی خفتش کردم، میگم فلان فلان شده با بابام لجی، چرا عقداتو سر من خالی میکنه. اونم یه ذره دست و دلش لرزید و یه لبخندی زد و گفت نه بابا نقل این حرفانی، بابات به من پول میده، میگه تا میتونی از این کار بکش میخوام مرد بار بیاد. موبایی ترشو هنوز که هنوزه میرم شیراز، میرم سر قبر پدرم، سنگ قبرشو میبوسم، میگم تو منو مرد بار آوردی، تاباوری. ولی از امروز ما باید اینها رو بیاریم تو فرهنگ تربیت. یعنی شما اگه نسل تاباور بار نیاری، یعنی اصلا کتاب شما بینه. الان همین امروز صاحب یکی از دوستان به من میگو بایی ترشو این اختشاشات انشاءالله به زودی تموم. گفتم اصلا ذهن تو درگیر این تموم شد دیگه؟ نه، این مبارزه حق و باطل هست، یه شکل دیگهش بروز میکنه. این ممکنه این شکل دفاع مقدس بود یه موقعی مثلا اون دوران اول انقلاب منافقین بودن یه جور، دوباره نمیدونم فتنه 88 بود یه جور، دوباره فتنه 98 بود یه جور، دوباره مشکلات سال 1401. این هست، ما باید قوی بشیم. چرا دیگه جرأت نمیکنن نظامی به ما حمله کنن؟ چون توی قدرت پیدا کرد. اسرائیل هشتمی ارتش دنیا رو داره به اصطلاح خودش، یه حرف میزنه میبینیم مثلا ما از موشکایی نمیدونم فلان رونمایی میکنیم، دوباره یه مدتی خفه میشه، جرأت نمیکنه. ما بعد امروز اگر بخوایم تو عصر معاصر با این افکاری که اونها دارن و دارن روی نسل ما اثر میگذارن مقابله کنیم، راهی نداریم جز این که قدرت این نسل در حوزه تربیت تقویت کنیم. حالا من از 30 تا شاخصه یکیشو براتون گفتم. اراده نسل باید قوی کنیم، ولایت پذیریشو باید قوی کنیم، معاد باوریشو باید قوی کنیم. اینا 30 تا مواردی که باید روی این نسل کار بشه. و بنده اعتقادم اینه آموزش و پرورش به تنهایی نمیتونه این کار رو بکنه. ما نیاز به مکمل داریم و امروز مکمل باید هیئت باشه. هیئت هم نه اینکه مثلا یه موقعی مثلا تنها کارمون باشه 4 تا دانش آموز موفق رو بیاریم مثلا قدردانی میکنیم. خوبه، نمیگم این کار رو نکنیم. ببین کار تربیتی نیست. حالا اینکه چطور میشه طراحی کرد، حالا شما روش فکر کنیم، ما هم روش فکر کردیم. یعنی اگر مثلا یک نشست مثلا 4-5 روزه صبح عصر باشه، من کل این پلنش رو براتون پیاده میکنم که قابل اجراست و انجام هم دادیم. مثلا ما الان تو مدارس خودمون اصلا نظام فکری و تربیتی مدرسه ما بر اساس همین هست، داریم این کارا رو میکنیم بچه. یعنی میگیم نظام آموزش و پرورش امروز به تنهایی نمیتونه دانش آموز تراز تشیع رو تربیت کنه، دانش آموز تراز انقلاب اسلامی رو تربیت کنه. نمیتونه. به تجربه هم نشون داده دیگه، نمیشه. ولی لذا برخی از حیات دینی وقتی وارد عرصه تربیت شدن، من تا اینم بگم و اینم خوبه، مثلا ما گوشواره های کنار هیئت ها تشکیل بده کار تربیت، ولی من اصلا اینی باید بیا تو متن هیئت. من وقتی دارم ماجرای امام حسین رو میگم، بیام تاباوری رو بگم. از اینه وقتی میام ماجرای امام حسین رو میگم، اراده رو روش کار بکنم، اراده یاران حسین رو. یعنی اینها رو به عنوان الگو. مردمم تشنن، خدا میگم اینو من تجربه کردم و برای فکر میکنم تو این 10-12 سال اخیر مردم از دین زده شدن. شما تو همون شهر تهران که شما فکر میکنید مشکلات جدی وجود داره، امروز هر مدرسه ای در تهران یه پرچم دین بالا سرش میذاره، صف وشنش بسته میشه. برید ببینید. من میدونم ها. من مدارس دینی در تهران سراغ دارم که اینا میگن ما کار تربیتی میخواییم بکنیم. گویی گفت برای یه صندلیش 200 نفر داوطلب داره. تو اصفهان میشناسم همینجوره. یعنی امروز مردم تشنه. ولی میدونیم باید چی کار کرد؟ ما میدونیم. مثلا خیلی به ما نقد میکنم. میگیم کاملا حرفتون هم داره. حاج آقا شما مدارس غیر دولتی را میدونید این مردم پولدارا میتونن بیان. درست میگید ها؟ ولی چیکار کنیم؟ واقعا باید چیکار کرد؟ تعطیل بکنیم؟ بگیم ما حالا چون نمیتونن هیچ که بیاد ما هم دیگه کار نکنیم؟ ولی هیئت یک فضای همگانیه. یعنی اگر حیاات تو این عرصه تقویت بشن، شما کار 100 تا مدرسه غیر دولتی رو میتونید انجام بدید. خیلی ممنونم، حوصله به خرج. من حرفام تمام نشد ولی به احترام اذان بحثم رو تمام میکنم.